گرفته تمام این ظلم و ستم ها را مردم تحمل کرده بودند و حالا نوبت رسیده به ریکشاوالاهای بیچاره که در شهر مزار شریف ریکشاوانی میکنه و ده رپه و پنج رپه پیدا میکنه، بیگاه خرچ مصرف روزگار و معیشت فرزندای خود میکنه. برادرم روز از تماما
حال هم نوبت می رسد به برنامه ساعت درسی، اما تکرار کوتاه داریم بر خبرهای افغانستان و جهان. برنامه توسعه ایالات متحده آمریکا از راه اندازی 30 برنامه برای نیازمندان در افغانستان خبر می‌دهد. USAID در گزارشی که دیروز 22 میزان نشر کرد گفت از اینکه شمار زیاد از مردم در افغانستان به زراعت و مالداری اشتغال دارند، کمک‌هایش بیشتر در همین بخش‌ها متمرکز خواهد بود. شماری از اعضای سازمان همکاری شانگهای سند همکاری برای اقدام‌های مشترک به هدف مبارزه با هراس افغانی در افغانستان را تصویب کردند. رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که مقام‌های یک اداره تحت نام ساختار مبارزه با هراس افغانی منطقه‌ای در سازمان همکاری شانگهای روز جمعه در نشستی به همین هدف در شهر دهلی نو اشتراک کردند. جمعیت هلال احمر افغانی از کمک برای 800 خانواده بیجا شده در ولایت بلخ خبر می‌دهد. بر اساس توییت روز جمعه این نهاد کمک‌ها برای بیجا شده ها در نتیجه فقر و خشکسالی در روستاهای مختلف ولسوالی دهدادی بلخ توزیع شد. یک مقام ارشد نظامی بلاروس میگوید که در روزهای نزدیک هزاران سرباز روسی وارد این کشور خواهند شد تا گروه مشترک نظامی را تشکیل دهند. ویکتور تومار معاون لویدرسیز اردوی بلاروس روز جمعه در یک خبرنامه که توافق برای ایجاد گروه مشترک نظامی نهایی شده و روسیه به عنوان ستون فقرات آن حضور خواهد داشت. وزارت خارجه عربستان میگوید آمریکا از این کشور خواست تا توافق اعضای اوپیک را برای کاهش تولید نفت یک ماه بعد تعویق اندازد. این اعلامیه دیروز پس از آن نشر شد که واشنگتن گفت تصمیم عربستان سعودی بی پیامد نخواهد بود. شما شنونده رادیو آزادی هستید و حال هم برنامه ساعت درسی با میزبانی مرسلین ارسلا آماده نشر است. در ادامه با رادیو آزادی باشید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان صنف دهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز استاد برای ما نظریات دانشمندان در رابطه به پیدایش کائنات را بیان میکند. در این بخش بر علاوه نظریات دین مقدس اسلام در رابطه به خلقت کائنات و حرکت سیارات نظریه های تعداد از دانشمندان ارائه خواهد شد.
اول شروع میکنیم از اسلام، بعد میایم به نظریات علما و نظریات دیگر. اسلام گفته که آفتاب در مرکز قرار دارد و سایر سیارات و زمین به دوران حرکت می کند که این نظریه را به نام سنتریک هلیو نامیده می شود و بعد جهان غرب آن را نیز تایید کرد. بنابراین در فضای کائنات دود و گاز به حجم وسیع پراگنده بود که دانشمندان امروز نیز آن را پذیرفتند و آن به نام صحابت نیوبولا یاد می کند. یم از نگاه اسلام. بعد این نظریات علمای جدید، نظریات کانت، نظریه صحابی در فضای کائنات نیولا نیوبولا یعنی ابرهای سیاه یا غبار مانند با ذرات کوچک جامد وجود داشت. ذرات مذکور به مرور زمان به اثر قوه جاذبه با هم یک جا شده کتله بزرگ را ساختند که یک قسم جهان پیدا شد. بعد این نظرات لاپلاس، نظام شمسی در مرحله نخست عبارت بود از ابر صحابی که حرارات بسیار زیاد داشت. جسامت ابرهای مذکور خیلی زیاد بود و حرکت همین ابرها با سپری شدن زمان کم شد که در نتیجه شکاف ها و فرو فرور فتک های پی در پی در بین برهان نمایان شد که این عملیه انقباض و انبساط حرکات محوری را در کتله مذکور باور آورد. بعد از نظریه هاربیکر که نیوبولا مانند کتله های ابریبیا حلقه های جسامت آن برابر کتله زمین و یا بزرگتر از آن انفجار بزرگ گردید و پارچه های پرتاب شده سیارات نظام شمسی را به وجود آورد. این حال دیگه نظریات تاییدل نظریات لایکل که هم یکی از عکسایی که گفتن نظریات خود را شریک ساختن. باید من هم میایم کهکشان چیست. کهکشان عبارت از مجموعه سیستم سیارات است که از آن جهان سیارات نیز میگویم. چرخش محوری نیوبولایی کهکشان به شکل فنرنمای یا سپایر بیزه بوده و کتله منظومی شمسی در بین آن باعث تشکیل سیارات متعدد و اقمار آنها گردیده است. از این سبب در کهکشان ها میلیون ها سیاره و ثابت وجود دارد که هر کدام دارای جسامت و اوصاف مختلف می باشند. در کائنات کهکشان های زید تا حال کشف و تثبیت شدند. کهکشان را شیری چیست؟ این کهکشان با وسط و پهنای وسیع با رنگ شیری و روشن در شبهای آسمان صاف در فضای الهی تنهایی دیده می شود که از میلیاردها سیاره ثوابت ذرات عبرود ما متشکل شده هستند. یعنی یکی از نمونه کهکشان چیست؟ ما از امیه منظومه شمسی. منظومه شمسی بارد از مجموعه سیارات و اجرام و مربوط نظام شمسی می باشد و شامل 9 سیاره اصلی است. مثلا تاره زهره زمین، مریخ، مشتری، زال، اورانوس، نپتون و پلوتو و اجرام آسمانی کوچک و خورده سیارات بین مدار مریخ و مشتری قرار دارد که با چشم تنها 5 سیاره را می توان مشاهده کرد. بعد این سیارات منظومه شمسی چیست؟ عطارد. نزدیکترین سیاره آفتاب عطارد است که حرارت آن تا 427 درجه سانتیگراد میرسد. حرارت سطحی عطارد در زمین 190 تا 450 درجه سانتیگراد است و در شب 180 درجه سانتیگراد تحت صفر است. زهره. این سیاره غیر قابل سکونت و بیابانی است. اتمسفیران و تقریبا به طور کامل از کربن دی اکساید تشکیل شده است. حرارت سطح آن به 465 درجه سانتیگراد میرسد. زمین مکان مناسب برای زیست می باشد. البته مکان مناسب. قسمت داخلی سیاره داغ و پوسته جامدان که ما بالای آن زندگی می کنیم و به نام قشر زمین یاد می شود. طبقه سیال، سیما، منتل و هسته داخلی زمین طبقات مختلف ابر تشکیل می دهد. این هم یکی از نمونه سیاره. بعد آن مریخ. زمین سردتر می باشد. اوسط درجه حرارت در سطح آن 55 درجه سانتیگراد است. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی و چهارمین جسم در درخشان در آسمان است که سرعت زیاد تا 400 کیلومتر در است. حرارت سطحی آن 150 درجه سانتیگراد و مرکز آن 0.020 درجه سانتیگراد است. زحل زیبایی خیره کننده دارد و دورنگ آن زرد می باشد. در درجه حرارت سطحی این سیاره 180 درجه سانتیگراد است. در صفر البته تحت صفر. اورانوس از گازهای هیدروژن و هیلیوم و گاز میتان تشکیل شده که حرارت سطحی این سیاره 210 درجه سانتیگراد است. بعد میایم نپتون. نپتون آخرین سیاره گاز در منظومه شمسی است. سطح این سیاره آبی می باشد. بعد پلوتو این سیاره عجیب‌ترین سیاره است. قسمت مرکزی از صخری است و طبقه زخیمی از یخ آن را پوشانده است و خارجی ترین طبقه آن را نیز قشر نازکی گاز میتان است تشکیل داده. بعد میایم ساختمان زمین. کره زمین از لحاظ ساختمان شکل جیود را دارد که کره نامنظم بوده است و از طبقات زل تشکیل شده است. لیتوسفیر، قشر خارجی، طبقه سیال، طبقه سیما، طبقه مگما. بعد میایم هسته زمین. هسته زمین دارای دو طبقه متمایز است و به نام های هسته خارجی و هسته داخلی یاد می شود که از لحاظ ترکیب، کیفیت فیزیکی و خواص کیمیایی هر کدام آنها یکی از دیگر متفاوت است. هسته خارجی دارای ضخامت 2220 کیلومتر مربع است.
شکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در صنف 11 امروز بر تجارت تمرکز میکنیم. در این بخش استاد وضعیت تجارت و محوریت افغانستان در منطقه ما را بیان میکند و برای ما خواهد گفت که با توجه به میزان تجارت میان کشورهای منطقه، افغانستان از چه جایگاهی در این بخش برخوردار است و آیا افغانستان از جایگاهی که دارد توانسته بهره ببرد؟
اولین موضوع راجع به تجارت اهمیت آن هست که تجارت عبارت از داد و ستود یا تبادله کالاهای مورد نیاز که در مقابل کردیت پولی توسط فروشنده به مشتری صورت میگیرد. مردم به تجارت میپردازند از جهت آن که بخواهند موادی که خودنا تولید میکنند و یا اشیایی که به قیمت ارزانتری از تولیدات داخلی در مناطقهای مختلف به دست میارند چیکار کنند خریداری نمایند. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه های به حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده رو. افغانستان می تواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه ها به حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده رو می تواند انجام بدهد. که در افغانستان حجم واردات نظر به صادرات بیشتر هسته و تولیدات داخلی کم و اقتصاد بسیار ضعیف را نشان می دهد. تجارت داخلی در داخل یک کشور صورت می گیرد که باعث ایجاد سهولت به شهروندان کشور می شود و همچنان در داخل کشور به پیمانه وسیع خود تجارت داخلی انجام می شه. محصولات زراعتی معمولا از دهات و قصبات کشور به مارکت ها و بازارهای دور و نزدیک ارسال می گردد و محصولات صنعتی هم در داخل شهرها و هم در قرا و قصبات به فروش می رسد. به خاطر جنگ های داخلی خود تجارت رشد نکرده است. تجارت خارجی افغانستان با داشتن موقعیت خاص آن در بخش مرکزی بحرزم آسیا از زمانهای قدیم به حیث یک مرکز مهم تجارتی و ترانزیتی به حساب میامان که تجارت خارجی در افغانستان در سه حوزه صورت میگیرد. حوزه تجارت بارتری که تبادله جنس در مقابل جنس به نام بارتری یاد میگیرد. این نوع تجارت به صورت تبادله اموال بین افغانستان و کشورهای سابق سوسیالیستی مانند اتحاد شوروی، پولند و غیره می باشد. حوزه آزاد با کشور اروپایی غربی، ایالات متحده آمریکا و ژاپن صورت می گیرد که حوزه نیم قاره هند. تجارت افغانستان یا نیم قاره هند سابقه تاریخی دارد که به مرور زمان توسعه یافته است. مهمترین مواد صادراتی افغانستان عبارت از مواد غذایی هست و مواد خام می باشه که مانند میوه های خشک و تازه، پخته، ملحود و محصولات حیوانی مانند پشم، پت، پوست قراقوب، روده و غیره. محصولات صنعتی مانند قالین، گلین و غیره. محصولات صنعتی دستی و همچنان سنگ های قیمتی. بانک کلمه بانک اصطلاحاً قدیمی هست تا از واژه آلمانی معنای یک نوع شرکت را می‌دهد که گرفته شده است. بانک عبارت از یک اداره حقوقی هست که از مردم عامه و ارگان‌های دولتی پول اخذ می‌کنه، محافظت می‌کنه، مفاد می‌ده و آن را چیکار می‌کنه به دوران می‌اندازد. بانک عبارت از مؤسسه‌ای است که به صورت شرکت سهامی ایجاد گردیده و مطابق قانون تجارتی و بانکی هر کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بانک به صورت عموم به سه کتگوری تقسیم می شود: بانک های مرکزی، بانک های تجارتی، بانک های تخصصی. بانک های مرکزی یکی از مزایفی که این بانک دارد نظارت و کنترل از سایر بانک های دیگر می باشد. بانک های تجارتی، بانک های تجارتی را بیشتر کشورها به بانک هایی که عملیات کوتاه مدت و امانت ها انجام می دهند منسوب می گردد. بانک های تخصصی این بانک ها مانند بانک های تجارتی به عملیات عادی نمی پردازند بلکه کاملا در عرصه تخصصی مانند صنعت، زراعت و غیره فعالیت نموده و امور بانکی را در این عرصه به پیش می برند. نحوه عملکرد بانک برای نخستین بار در سال 1309 هجری شمسی شرکت سهامی افغان به حیث یک شرکت سهامی تأسیس گردید. با سرمایه ابتدایی 8 میلیون افغانی به صورت بانک ملی به وجود آمد. بانک رهنی و تعمیراتی، بانک زراعتی، پشتنی و تجارتی بانک، بانک کشاورزی صنعتی، بانک صادراتی و غیره بعداً تأسیس گردید. بانک مرکزی افغانستان یا در افغانستان بانک. مانند بانک‌های مرکزی سایر کشورها وظایف نشر بانکود، کنترل اسعار، نظارت از سایر بانک‌ها را به عهده دارند. بانک‌های تخصصی در کشور ما یک تعداد آنها حال غیر فعال یا لغو گردیده و عملیات عادی نمی‌پردازند. بررسی وضعیت تجارت و صنایع افغانستان از لحاظ ساختمان و اشکال اراضی، منابع زیرزمینی یا ذخایره معدنی، منابع سطحی و منابع حیوانی و غیره افغانستان را یک کشور ثروتمند می کند. شرایط ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در طی قرون 18 و 19 نیمه اول قرن دوم گذشته سبب کاهش تجارت شده است. سهولت ها و امکانات برای توریست ها در آنجا نیز مساعد نگردیده و به سبب بی‌امنیتی جذب توریست های خارجی در کشور ما بسیار محدود است. در این دو قرن خطوط های هوایی، سرک ها برای حمل و نسل زمینی وجود آمده و افغانستان را کمک می‌کند تا در تجارت پیشرفت نماید. برای رشد تجارت باید بانک ها دوباره احیا کرده و امنیت بیشتر در افغانستان باشد تا در جلب توریست ها و راه های تجارتی کمک نماید. آب و سرمایه گذاری در جهان. بیش از 70% کره زمین را آب، 97% آن در آبها و بحیره ها تجمع کردن. 3% آب باقی مانده آب شیرین و تازه هست که فقط 1% آن در دریاها، جهیل ها و زیر زمین قرار دارد و انسان با آن دسترسی دارد. آب از نیازمندی های اولیه به حساب میاد که 36% محصولات زراعی از طریق آب آبیاری میشن. 80% امراض در ممالک رو انکشاف از سبب آبهای ناپاک آلوده میشن. برای آبهای سالم با این کارها انجام دهیم. کشف منابع آبی برای آشامیدن و سایر مصارف مردم ضرورت هست. جمع‌آوری آبهای سطحی یا بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی. تصفیه آب برای از بین بردن آلودگی های احتمالی. انتقال آب از محل تصفیه خانه به محل های مصرف. پروژه های بزرگ آبیاری شرق میانه، بعض منطقه های آفریقا، ایالات متحده آمریکا و حتی کشور خود ما افغانستان قرض آبیاری زمین های زراعتی شیوه های مختلفی به کار میبرند، مانند حفر چاه‌ها و غیره. اسرائیل که به کمبود آب مواجه‌اند، برای اینکه جلو تبخیر و ضایع شدن آب گرفته شود، توسط پایپ در چقوری و بیخ بوته نبات آب می‌ریزند. تصفیه آب. آلودگی آب شامل تغییرات فیزیکی، کیمیایی و میکروبی هست که انسان نمیتواند در آن حالا به صورت صحیح از آب استفاده کند. و ریختن آب فاضله صنعتی خانه گردوی شفاخانه ها با آب ها و حرارت ماشین آلات ها، کارخانه ها که با آب تحمیل میشه سبب آلودگی شدن آب میشه. در کشورهای غرب بیشتر فاضله به در رفته ها به شکل ریسایکل دوران دوباره داده به تصفیه گاه چند مرحله آب را دوباره قابل استفاده و همشریان می سازن. یعنی آبی که به شکل فاضلاب هسته، یعنی استفاده نمیشه، اون را دوباره می گیرن، ریسایکل می کنن، تصفیه می کنن که بتونه چه کنه دوباره استفاده کنه.
شاگردان صنف 12 را خوش آمدید میگم. بحث امروز ما در صنف 12 روی نژادها در جهان متمرکز است. در این بخش استاد انواع نژادها در جهان را تشریح میکند و برای ما میگوید که جغرافیای مشخص هر نژاد در کجای جهان موقعیت دارد.
نفوذ آسیا و نژادهای مختلف ترکیب شده که اکثریت آنها زرد پوست تشکیل میدهند و بقیه آنها سفید پوست و سیاه پوست هستند. گروه های نژاد قاره آسیا، اولین گروه راجع به نژاد زرد هسته که اکثریت نفوس قاره آسیا تشکیل داده است و جنوب شرق آسیا و حتی ژاپنی ها هم جزء این نژاد ها می باشند. نژاد سفید پوست محل واقعی بود و باش سفید پوستان در غرب سلسله کوههای همالیا می باشد. همچنان مردم سامی در عربستان و غیره نیز از نژاد سفید گندمی رنگ می باشند. نژاد سیاه پوست در مناطق استوایی سکونت دارن، این سیاه‌پوستان تیره رنگ می باشن. گروپ های نژاد قاره اروپا در این قاره تقریبا همه سفید پوست هستن که محل سکونت آنها مدیترانه می باشن. در مدیترانه بیشتر چهره گندمی رنگ دارن که در اطراف بحیره مدیترانه تمرکز شده است. گروپ های نژاد قاره آفریقا نژاد آفریقا را سیاه‌پوستان، عرب، بربرها، آسیایی‌ها و غیره تشکیل می‌دهند که سیاه‌پوستان 70% نفوس آفریقا را تشکیل می‌دهند. بانتوها بزرگترین گروه سیاه‌پوستان آفریقا را تشکیل می‌دهند و همچنین نیلوت‌ها. نیلوت‌ها مردمان قد بلند هستند با 183 سانتی‌متر می‌باشند در سودان. گروه‌های نژادی قاره آمریکا، آمریکا را سرخپوستان تشکیل می‌دهند که در حال حاضر نژاد سفید دورگه است. علت اصلی افزایش سفیدپوستان در این قاره افزایش زیاد سفیدپوستان می‌باشد. نژاد زردپوستان که از چین و ژاپن هم در قاره آمریکا مهاجرت نموده است. گروه‌های نژادی استرالیا، قبل از مهاجرت اروپاییان با استرالیا 500 قبیله نژاد سیاه‌پوست در آنجا زندگی می‌کنند که اکنون تعداد آنها تقریباً به 60,000 نفر می‌رسد. بعد از سال 1830 با مهاجرت اروپایی آغاز شد. نفوس این قاره مختلف می باشد. ادیان و زبان‌های جهان. دین یکی از مهمترین عناصر فرهنگی جامعه بشری است. انیمیزم یا پیروان عقاید پدیده‌های طبیعی یکی از آیین‌های ابتدایی هست که این اشیا و حمادات را دارای روح بنشان بیشتر در مناطق قطبی، بیابانی و جنگل‌های دورافتاده در بین مردم مردان سیاه و زردپوست رو شهیده میرسن. پیروان عقیده ارباب الانواع، این آیین از مدنیت یونان آغاز شد. در مدنیت روم قدیم به حد اعلای خود رسیده بود. پیروان ادیان آسمانی، این ادیان بیشتر جنبه اخلاقی و عبادت کردن به خداوند را دارند. پیروی مردم از ادیان متفاوت بعضا باعث تفاوت‌های زیادی در محیط اجتماعی آنها می‌گردد. دین اسلام، دین مقدس اسلام بر مبنای وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی استوار است. با واسطه حضرت محمد و نزول اولین آیات مبارکه در مکه مکرمه به شدت تقسیم شد. قاره آسیا اولین تمرکز نفوس جهان است که کشورهای مسلمان آسیا 27 کشور و از آن جمله 18 کشور دین اسلام دین رسمی باشد. قاره آفریقا دومین مرکز مهم سرزمین اسلامی محسوب می شود که بر اساس احصایه سال 2000 میلادی در 63 کشور دیگر جهان مسلمانان از 1 تا 38% زندگی می کنند. کشورهای جهان اسلامی از نظر اقتصادی به نفوس یکسان نیستند. وقتی به دین مسیحیت چه می دانید؟ در قرن اول میلادی دین مسیحیت ظهور کرد که از آن جمله ادیان آسمانی می باشد. حضرت عیسی در بین انبیاء بنی اسرائیل آخرین پیامبر بودند که مذهب عیسویت به سه بخش عمده تقسیم میشه، عبارت از کاتولیک، ارتودکس و پروتستان. کاتولیک به معنی کلی و عمومی هست که در رأس آن کلیسا پاپ قرار داشت که به معنی پدر را میدهد. ارتودکس به معنی کامل به صحیح است. امپراتور دوم در سال 476 میلادی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم گردید. پاپ روم معصوم نیست، ممکنه در مسائل ایمانی و اخلاقی اشتباه کنه که اکثریت مردم روسیه، رومانی، یونان و غیره پیروان مذهب ارتودکس هست. پروتستان معنی لغوی آن اعتراض یا پروتست کننده می باشد. در اروپا پروتستان بیشتر بین اقوام جرمنی پیروان زیاد دارد. در آسیا به اقیانوس نیز پیروان دین عیسویت موجود هست. وجه با آیین تاییویزم و شنتویزم چه میدانه؟ تاییو در زبان چینایی به معنی راه و طریق هست. فلسفه تاییزم قدیمتر از عصر کنفیوس در چین میباشد. آیین تاییزم در سال 165 میلادی در زبان حکومت هوان خاقان از سلسله های نخستین بار رسمی شده است. بنیانگذار سلسله تام در سال 617 میلادی ایمان آورد. شینتویزم به معنی طریق خدایان است. آیین مردم ژاپن است. این آیین تعداد زیاد خدایان دارد که شخص امپراتور نیز از جمله خدایان محسوب می شود. این آیین منبوع به زمان قبل تاریخ ژاپن دانسته شده است که ژاپنی ها عقیده دارند که غیر از ژاپنی ها نباید دیگران در آن سرزمین زندگی کنند و ژاپنی ها نیز باید در آنجا جاهای دیگر ببینند. راجع به آیین های بودایی به هندویزم چه میدانید؟ آیین بودایی در قرن پنجم قبل از میلاد ظهور کرد که مؤسس آن به نام سیدارتا بود که برایش گوتاما لقب داده شده بود. هندویزم عبارت از یک سیستم مذهبی اجتماعی است که در حدود 1500 سال قبل از میلاد در هندوستان رواج داشت و امروز نیز اکثریت مردم هند پیروان این آیین هستند. دین هندوان دارای سه خدا می باشد، در هم آفرید موجودات، ویشنو خدای حافظ موجودات، شیوا خدای نابود کننده موجودات. کتاب مقدس اصلا آیین ویدا نام دارد. این کتاب نزد آریایی های هند نیز مقدس می باشد. زبان های مهم جهان. زبان عبارت از یک سیستم سیمبولیک صوتی اقتصادی قراردادی باشد که انسان به وسیله آن تجارت خود را نه تنها به یک دیگر تبادل می کند، بلکه به نسل های آینده نیز انتقال می دهد. زبان های اندوروپی. این گروه بزرگترین و سیترین گروه زبان دنیایی هست که به شاخه‌های مختلف اندوروپی و اندوروپی تقسیم شده. زبان نیگرویی که شامل دو زبان هست، زبان سودانی و زبان بانتو. مردم جنوب سودان، چاد، نایریجا و کشورهای استوایی آفریقا با آن سخن میگن. زبان بانتو. مردمان حوزه کانگو، زامبیا و انگولا به این زبان صحبت میکنن. زبان حامی و سامی در کشورهای عربی و شمال آفریقا اکثریت دارد. اما زبان عربی. لسان عربی که به اثر نشر و نفوذ دین مقدس اسلام در تمام جهان انتشار یافت، که کتاب مقدس مسلمانان جهان نیز به همین لسان نازل شده است. به همین دلیل اهمیت خاصی داره، با وجودی که قرآنی که به بسیاری زبان‌ها ترجمه شده، ولی همه مسلمانان جهان آن را به زبان اصلی یا عربی تلاوت می‌کنند. به میآموزند. بنابراین برای تمام مسلمین ضروری است که قرار تلاوت قرآن مجید و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم، استفاده از احکام الهی و عبادت کردن و قواعد زبان عربی را بیاموزند. زبان عربی بر علاوه در برزم و های آسیا و آفریقا و اثر نفوذ مسلمانان در جنوب اروپا الا پرتغال نیز انتشار یافته است. برای فهمیدن و درک کردن دین اسلام باید چه کنید؟ دین اسلام کم کم مردم به لسان عربی روی میارند که دو هدف دارد: سهولت در تعلیم قرآن، احادیث و دیگر احکام شریعت. حفظ زبان عربی از تصرف و دستبرد بیگانگان میباشد.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، تا برنامه و هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم: 0042-02-21-12-46-01.
هجران برسد من از برت دور شوم، بر خاک و زمین غیر مجدور شوم. هجران برسد من از برت دور شوم، بر خاک و زمین غیر مجدور شوم. بیمار شوم تو را کسا ده نکند، داغت به دلم روانه گور شوم، داغت به دلم روانه گور شوم. دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر، دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. دلکنده شده عاشقه